ده‌ها خبرنگار در کشور فقط به خاطر اطلاع رسانی موثق و دقیق از سوی گروه‌های حراس افغان، افراد مسلح غیر مسئول لت و کوب و یا کشته و زخمی شدند. با گزارش آژانس باختر، وزیر اطلاعات و فرهنگ در این اجلاس گفت چند است که افراطیت با نام اسلام گره خورده است و جایی که صحبت از دهشت و تروریسم به میان می‌آید، خواهی نخواهی اشاره به اسلام می‌شود، حالان که در یکی از سوره‌های مبارک قرآن کریم ذکر شده که اسلام پیروان مذاهب غیر اسلام، حتی بت پرستان را در انتخاب نمودن دین خود مختار می‌داند. و اضافه کرد که وظیفه رسانه هاست که در چنین وضع خطیر به داد مردم برسند و فقط حقایق را طور شاید و باید افشا نمایند و مردم را متوجه واقعیت ها بسازند. اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی یکی از مهمترین مجمعه رسانه غیر دولتی جهان به شمار می آید که هر سال مجمعه عمومی خود را در تهران برگزار می کند و با حضور اعضای 35 کشور جهان میزبان شخصیت های مختلف از جهان اسلام می باشد. و فستیوال فیلم‌های کشورهای آسیای جنوبی یا سارک گذشته در بامیان افتتاح شد. کبیر دادرز، رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت، به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت در این فستیوال 24 فیلم از 6 کشور به نمایش گذاشته می شود و تا 8 روز ادامه خواهد داشت. با باور دادرز، فیلم‌هایی که در این فستیوال به نمایش گذاشته می شود تولید کشورهای هندوستان، نیپال، بوتان، مالدیف و سریلانکا می باشد. بامیان چند قبل مرکز فرهنگی سازمان همکاری‌های کشورهای جنوب آسیا یا سارک تعیین شده بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در جامعه افغانی یک مسئله قابل تعمق است که سد راه انکشاف ذهنی و فکری مردم به خصوص جوانان شده است. شماری از مردم تا حد توان می کوشند از طریق نیرنگ و فریب مالک سرمایه، صاحب مقام و حتی اسناد تحصیلی عالی شوند. آنهایی که با زحمات شب و روزی کسب منفعت و یا علوم را فرا می گیرند و تخصص یک رشته را به دست می آورند مستثنا از این دایره‌اند. و اما شماری در یک وضعیت دیگر حیاتی تشریف دارند. اگر به کسب تجارت و خرید و فروش مصروفند، دائما به اصطلاح مردم یک مشت خاک به مشت خود دارند و به این فکرند تا در چشم چه کسی بزنند و یا در ضرورت های حیاتی قانون و احکام مربوط آن را به قرانی نمی خرند و به گونه مثال لیسانس دریوری را بدون خواندن کورس و آگاهی از قوانین ترافیکی به پول می خرند. و همین گونه شماری را نیز سراغ داریم که بدون رفتن قانونی به مکتب و پوهنتون سند فراغت را با پرداخت پول از همچو کسانی که آنها نیز بهتر از ایشان نیستند به دست می آورند و یا در مغایرت برشته تخصصی به کارهایی شامل می شوند که از الفبای آن آگاهی ندارند و ده ها موارد غیر قانونی که در شرایط کنونی با استفاده از بیروکراسی و ندانمکاری هایی که همه گناه آن را به گردن ناامنی می اندازند استفاده سو می کنند و از هر راهی که شده به کسب منفعت فردی پرداخته و به منفعت عامه ارزشی قائل نیستند. در کشوری که همچو روند شکل قانونی به خود گرفته باشد و شماری از رهبران و مالکان پست‌های بلند دولتی خود به این گونه فساد آغشته باشند، افراد فرصت طلب با آسانی می توانند به تاراج بیت المال و دارایی‌های عامه دست درازی کنند. بیشتر از 13 سال بدین سو هیچ قانونی جایگاه خود را در نیافت، هیچ فردی تن به قانونمندی نداده است و دلیل آن هم نبود یک نظام کارا و افراد مسئول با تخصص کاری در کرسی های حساس دولتی عنوان می شود. و اگر چند فردی هم بوده، زیر سایه شوم و فساد پیشه ها کمترین صلاحیت کاری از دست ایشان ساخته نبود و باور آگاهان تا زمانی که جلب سودجویی ها و شیوه کار مافیایی از بین نرود و کدرهای جوان به کار گماشته شده و دست این گرگ های درنده کوتاه نشود، نتیجه کار همان خواهد شد که تا الحال ادامه دارد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
یک ضرب المثل مذهبی داریم که برگرفته از یک حدیث پیامبر بزرگ اسلام است و آن این است که میگویند ازای مومن حرام است، یعنی شرمنده سازی یک مومن از نظر شرعی حرام پنداشته شده و نباید چنین کرد. و اما هستند کسانی که از خجالت دادن یک فرد و آن هم در مقابل دوستان و آشنایان نه تنها حزم میبرند بلکه آن را با تفاخر نیز انجام میدهند. بسیاری از ما در چنین حالتی مقابل شده ایم، یا خود ما و یا فرد دیگری از روی ناگزیری و احتیاج و یا حالت دیگری کار خطایی چون دزدی یا غدری بر مال دیگری انجام داده و در فرجام آن کار گویا افشا شده و آن فرد فاعل آن کار دانسته شده است. در اینجا است که دیده شود تا دیگران چه واکنشی بر آن نشان می‌دهند، آیا آن را نادیده می‌گیرند و یا در خفا به نقص کار متوجهش می‌سازند و یا علناً وی را شرمنده و شرمسار می‌کنند. اما پیامبر اسلام رای اولی را توصیه نموده و از خجالت دهی فرد خطاکار بر حذر می‌دارند و اصلاح او را شایسته می‌دانند. این درست است که عفو کردن کسی هین ارتکاب جرم هم کار آسانی نیست، مناعت عالی طلب دارد. اما بسا دیده شده افرادی که مرتکب کار نادرستی شدن با عفو و بخشش خطایش دست از آن کار برداشته و دیگر از همچو کارها دست کشیدن. یک داستان ایرانی را نقل می کنم با عنوان انارهای زیر خاک که شنوندی خوب ما لاله نیسایا از کابل فرستادن. زمانی که بچه بودیم باغ انار بزرگی داشتیم که ما بچه ها خیلی دوست داشتیم. تابستان ها که گرمی شهر طاقت فرسا می شد، برای چند هفته کوچ می کردیم و باغ خوش آب و هوا که حدوداً 30 کیلومتر از شهر فاصله داشت می رفتیم. اکثر فامیل های اقارب ما هم برای چند روزی با بچه هایشان می آمدن. در این باغ مهمان ما می شدن. روزهای بسیار خوش و خاطر انگیز ما در این باغ می گذشت. اما خاطره‌ای که می خواهم برای تان نقل کنم شاید زیاد خاطره خوشی نیست، اما درس بزرگی شد برای من در زندگیم. تا جایی که یادم هست اواخر ماه سنبله بود، همه فامیل آنجا جمع بودن چون که وقت جمع کردن انارها رسیده بود. من 8-9 ساله بودم. آن روز تعداد زیادی از کارگران محلی برای برداشت انار در باغ ما جمع شده بودند. ما بچه ها هم طبق معمول مشغول بازی کردن و خوشگذرانی بودیم. بزرگترین تفریح ما در این باغ بازی چشم پتکان، آن هم به خاطر درختان زیاد انار و دیگر میوه ها و تاک های انگوری که در این باغ وجود داشت. بعضی وقتها می توانستی ساعتها پت شوی بدون اینکه کسی بتانه تو را پیدا کنه. بعد از نان چاشت بود که تصمیم به بازی گرفتیم. من زیر یکی از این درختان قایم شده بودم که دیدم یکی از کارگرای جوان در حالی که خریطه سنگینی پر از انار در دست داشت نگاهی به اطرافش انداخت و وقتی که مطمئن شد که کسی آنجا نیست شروع به کندن چخوری کرد و بعد هم خریطه انارها را آنجا گذاشت و دوباره این چخوری را با خاک پد کرد. دیاتی ها آن زمان وضع اقتصادیشان خیلی خراب بود و خیلی هم محتاج بودند. با خود گفتم انارهای ما را دزدی می کنی؟ صبر کن، بلایی به سرت بیارم که دیگه از این کارها نکنی. بدون این که خودم را به آن شخص نشان بدهم به بازی کردن ادامه دادم و هیچ کس هم چیزی در این مورد نگفتم. عصر که همه کارگرها جمع شده بودند و میخواستند مزدشان را از پدرم بگیرند، من همانجا بودم. نوبت رسید به کارگری که انارها را زیر خاک قایم کرده بود. پدر در حال دادن پول به این شخص بود که من با غرور زیاد با صدای بلند گفتم: پدر، من دیدم که علی اصغر انارها را دزدید و زیر خاک قایم کرد. جایش هم میتونم به همه نشان بدم. ای کارگر دزد است و شما نباید برش پول بدین. پدر خدا بیامرز ما که هیچ وقت در عمر خود دست بالای کسی بلند نکرده بود، برگشت به طرف من، نگاه تندی به من کرد. همه منتظر عکس العمل پدر بودن. پیشم آمد و بدون این که یک کلمه بگوید سیلی محکمی بر رویم زد و گفت: برو دهن خود را بشوی و باز نام علی اصغر را بگیر. من خودم به او گفته بودم انارها را آنجا برای زمستان زیر خاک کند. بعدن پیش علی اصغر رفت و گفت: ببخشی بچه است، اشتباه کرد. و در همین زمان مزد کار روزانه‌اش را برایش داد و 20 تومان اضافه هم بالایش گذاشت. گفت: این هم به خاطر زحمت اضافی تو. من گریه کنان رفتم به اتاق، دیگر بیرون نیامدم. کارگرا که رفتن پدرم پیشم آمد، رویم را بوسید و گفت: میخواستم از تو عذرخواهی کنم، اما این در زندگی هیچ وقت از یادت نرود که گاهی با آبروی کسی بازی نکنی. علی اصغر کار بسیار ناشایستی کرده، اما بردن آبروی مردی مقابل فامیل و همسایه ها و سایر کارگران از کاری که او کرده زشت‌تر است. شب شده بود. از تعمیر خانه بیرون آمدم که بروم در باغ پیش بچه های دیگه. دیدم علی اصغر سرش را پایین انداخته و پشت دروازه ایستاده. خریطه نیز در دستش بود. گفت: اینها را به آجی آقا بده و بگو که اگر امکان داشته باشد از گناه من بگذرد. خریطه را گرفتم و بردم پیش پدرم. بازش کرد. دیدیم همان خریطه ای است که زیر خاک پد کرده بود و تمام انارها با اضافه همان 20 تومانی که پدرم برایش داده بود. این بزرگترین درسی بود که در زندگی آموختم. دید تا حدودی همرنگ بر داستان بازگشت هابیل، اثر تازه از داستان پرداز خوب سیامک هیروی. مجله آزادی رادیو آزادی در گذشته بیشترین آثار سیامک هیروی را با نقد و نقود اهل فرهنگ و هنر به نشر رسانده و از اینکه سیامک در این روزها بیرون از مرز تشریف دارد، کتاب تازه او با نام بازگشت هابیل را که دو نگارنده خوب و دوست ما عزیز حکیمی و جناب موسی فرکیش که این رمان سیامک را خوانده و دیدگاه خود را در صفحات نبشت و نه منتشر نمودن با مقایسه می گیریم. عزیز حکیمی در ماه جوزای سال روان در مجله ادبیات داستانی نبشت نوشته بود: بازگشت هابیل ششمین رمان سیامک هیروی را که به تازگی در 270 صفحه با تیراژ 1000 جلد از سوی نشر زریاب به چاپ رسیده، از جهات مختلف می توان بررسی کرد. به باور نگارنده که از نزدیک در جریان نگارش این رمان و بازنویسی های متعدد آن بودم، اول از همه باید همت و پشتکار سیامک برای خلق آثار ادبیش را ستود. حکیمی در ادامه نوشته است: کارهای سیامک هیروی نشان می‌دهد که او رمان نویسی جدی است و همواره به کاربرد تکنیک‌ها و عناصر متفاوت در نوشتن می‌اندیشد. او در بازگشت هابیل نیز مثل کتاب قبلیش گرداب سیاه از روشی نسبتاً نامتعارف در ادبیات فارسی در روایت داستانش کار گرفته است. هیروی می‌گوید در اون مایه رمان جدیدش بازگشت هابیل را خرد جمعی تشکیل می‌دهد که در لایه‌های آن می‌توان عشق، عصیان، فریبکاری و تظاهر به دینداری و جهل را دید و شناخت. اما موسی فرکش در شماره 3 سال 13 مجله ادبی نی برگشت هابیل را تصویر یک حقیقت تلخ می‌پندارد و در یک نگاهی گذرا حالت قهرمان‌های داستان را به ارزیابی می‌گیرد و این جمله ها را می‌نگارد: بازگشت هابیل برگشت رویایی هست که آمده تا خط گذشته را در بستر خوش عشق و همفهمی بکشاند، چون درک نمی‌شود. در مقابل رسم و توهم خرافه به ستیز دیگرگونه می‌پردازد، آنچنان که برگشت را ناکامی بیش نمی‌پندارد. این برگشت شاید نوعی سوریالیزمی هست در بستر همبودی با حقیقت بیرون. قصه یک روح جانیافته عثمان، روح شنونده انور و توهمات آسیاب در جدل اندیشمند در باب عشق هاجر و عثمان با ملا سرور. این برگشت پرکشش و پرماجرا هست و می رود تا قصه عشق تلخ و ظلم و تجاوز در قریه را فاش می گوید. در حالی که حکیمی در بخشی از مقاله خود با آن گفته های من روایت کننده در مورد گرگه های دوندر سیامک که گفته بودم سیامک خصوصیت ویژه خود را در نگارش داستان دارد، یعنی رخت داستان خود را بعد از 7 بار گز کردن به برش می گیرد. حکیمی هم می نویسد سیامک هیروی نزدیک به 2 سال روی بازگشت هابیل کار کرده و می گوید 7 بار آن را بازخوانی کرده است. مثل هر نویسنده، سیامک هیروی نوشتار خاص خود را در رمان دارد. تمرکز او بیشتر بر روایت قصه است تا خود متن. از این جهت بسیاری از خواننده هایش احتمالاً خوانش آثار او را آسان جذاب خواهند دانست. هرچند برای برخی دیگر شیوه نوشتاری نویسنده ممکن است جایی برای مشارکت ذهنی خواننده در تکمیل داستان باقی نگذارد. با این همه در نهایت این قضاوت مخاطب است که بیشترین تأثیر در خوانده شدن یک متن را دارد و نه تحلیل یک منتقد. به باور حکیمی مشخص است که نویسنده با مردم، عنعنات کنش‌ها و واکنش‌ها و ساختار و بافت‌های جامعه‌اش آشناست. داستان‌های او بیشتر در روستاها اتفاق می‌افتند. هیروی می‌گوید به این باور است که زندگی در افغانستان هنوز هم روستایی است. مدرنیته نیمبند شهرها درگیر ارزش‌های بومی و روستایی است. و یکی از نتایج آن این است که مردم اغلب به سادگی حاضرن آستین بر تکفیر و مجازات کسی برزنن. نکته دیگری که حکیمی به آن اشاره دارد حجم رمان است. در قالب‌های استاندارد ادبی یک رمان حداقل 50,000 کلمه است. یک رمان کوتاه حداقل 30,000. هرچند این حجم‌ها صرفاً جنبه مقایسه‌ای دارد و الزاماً به این معنا نیست که رمانی کمتر از 50,000 کلمه اثر با ارزشی به حساب نمی‌آید. اما از سوی دیگر رمان خواندن نوشته‌های 10-15,000 کلمه‌ای نیز ضربه است که برای پیکر شکننده ادبیات فارسی وارد می‌شود. اما موسی فرکش به عمق 2 طنز تلخی که در رمان بازگشت هابیل نهفته است اشاره دارد. در رمان عشق و فاجعه در موازات هم تندیس می شوند تا خواننده به عمق درد خفته کشانده شوند. عشق هاجر و عثمان، دوستی یاران عثمان، پا به پای فتوای قتل و سنگسار، بهره‌جویی های مذهبی و باور به خرافات می روند تا خواننده را به پیام بیداری و تفکر برسانند. بهره‌گیری از طنز تلخ و آفرینش پرده های رویایی گونه در انتقال این پیام مدد می رسانند. با امید داستان های دیگر از سیامک هیروی. مطلبی را که می خواهم برای شما نقل کنم به من نخندید و نگویید که این مسئله تکراری است، و اگر برای شما تکراری است حتما شما به آن عمل نکردید و الا قبل از من شما برای دیگران توصیه می کردید. و یا شما هم از زمره کسانی هستید که چای داغ را با بی حوصلگی می نوشید. سخن کوتاه، قصه از این قرار است که به چشم خود دیده و به گوش خود شنیدم. در یک روز فراغت از کار با جهانی از خستگی برای زدودن کسالتی که نمیدانم ناشی از وجود کدام مریضی بوده باشد، به دکتر معالجم که معمولا در شفاخانه معاینه می کند مراجعه کردم. حوالی ساعت 11 قبل از ظهر بوده باشد که به اصطلاح رون من رسید. و اما دکتر بعد از احوال پرسی مختصر با من، مریض مرخص شده را دوباره صدا زد و چند جمله توصیوی برای او ابراز کرد که برای من جالب و در عین حال الزامی از سوی دکتر متخصص بود، و آن در مورد خطرات نوشیدن چای داغ و عواقب ناگوار او تا سرحد سرطان مری، معده و سایر اعضا بود. زمانی در مورد مریضی آن مرد حدود 40 ساله پرسیدم، دکتر با تأسف گفت با نوشیدن چای داغ و آن هم روزی بیشتر از 3-4 لیتر در روز عادت داشته و امروز به سرطان مری مبتلا شده است. خیلی متاثر شدم. خلاصه دکتر قبل از اینکه مرا تحت معاینه بگیرد، توصیه های او را در مورد چای داغ و مریض قبلی به حافظه خود سپردم و اینک با شما هم آن را شریک می سازم که اگر شما هم به خوردن چای داغ عادت دارید، از همین حالا توقف دهید و چایی که صعود بخار از آن توقف کرده را بنوشید، نه داغ دهان سوز را. خیر، توصیه های شنفته مرا با افزودن مطالب دیگر در مورد آسیب های ناشی از نوشیدنی های داغ و برعکس آن را از همکارم مهریه انوری خواهش نمودم که برای شما نقل کند.
باید از مصرف نوشیدنی های خیلی داغ یا خیلی سرد پرهیز کنید، زیرا سلول های مخاطی دهان و مری به شدت تحت تاثیر غذاها و نوشیدنی های خیلی داغ یا خیلی سرد قرار می گیرند و آسیب می بینند. ضمن این که در برخی منابع طبی عنوان شده است نوشیدن مداوم نوشیدنی های بسیار داغ می تواند به مرور زمان باعث آسیب سلول های حفره دهان و مری شود و خطر ابتلا به سرطان مری را هم افزایش دهد. نوشیدن مایعات بسیار سرد هم اثر تحریک کننده برای دستگاه گوارش دارد. افرادی که عادت به نوشیدن آب، دوغ یا نوشابه های خیلی خنک دارند، بیشتر از سایر افراد دچار سوء هاضمه می شوند. ضمن این که افراد مبتلا به امراض روده هم باید حتما از مصرف نوشیدنی های بسیار سرد پرهیز کنند، چون این نوع نوشیدنی ها باعث افزایش درد و تحریک دستگاه گوارش می شوند. در بعضی موارد علت نوشیدن چای خیلی داغ کمبود وقت است، ولی این کار باعث آسیب سلول های دهن و مری می شود. توصیه ما این است که اگر عجله دارید و می خواهید حتما چای هم بنوشید، چای خود را در ظرف های با دهنی باز و بزرگ بریزید تا زودتر خنک شود. به طور کلی چای و سایر نوشیدنی های داغ باید زمانی مصرف شوند که با خوردن آنها احساس سوختگی یا سوزش در ناحیه زبان و دهان نداشته باشید. اگر چای به اندازه کافی خنک شده باشد، دیگر بخاری از آن بلند نمی شود و این می تواند نشانه آماده بودن چای برای مصرف باشد. در نهایت از نوشیدن مایعات خیلی سرد هم پرهیز کنید، و اگر نوشیدنی شما خیلی سرد است، اجازه بدهید کم گرم شود، سپس آن را بنوشید. به نیت شفا.
شنونده های محترم، این برنامه از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا تقدیم یک شماره دیگر، شاد زیستن شما را آرزو می بریم. بدرود.
Bye.